هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها از این ساعت آغاز میشه. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهی بود. در ابتدای این بخش از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه در مسیر اندیشه توجه فرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم. همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این سکته تبدیل بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه.
به نام خالق هستی بخش، سلام و شب بخیر میگم به حضور شما شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. محمد شریف‌زاده هستم، با افتخار میزبان شما در برنامه این هفته در مسیر اندیشه. امیدوارم هر جا که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه امشب در مسیر اندیشه رو هم دارا باشید. ممنون میشیم که نقطه نظرات و دیدگاهاتون رو با همون به اشتراک بذارید. پل‌های ارتباطی برنامه سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو، شماره روابط عمومی سازمان 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران سرویس. اما در برنامه امشب به مناسبت هفته پژوهش تصمیم گرفتیم با توجه به نقش اندیشکده ها نگاهی داشته باشیم به آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاسی در کشور و واکاوی خلاها و نقصان های پروژه های اندیشکده ای رو بهش بپردازیم و امیدواریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. اما خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که اندیشکده ها مراکزی هستند که بستری رو برای طرح مباحث کلان حکومتی و سیاست گذاری در فضای علمی و تخصصی فراهم میارن. سالهاست که درباره اهمیت احزاب در رشد سیاسی جوامع صحبت میشه و صحبت میکنیم. معادل احزاب یا همون تحزب های سیاسی در فضای تصمیم گیری کشور میشه اندیشکده ها و نهادهای دانشی که با رویکردهای مختلف به مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاهی متفاوت دارند و راه حل های متعددی رو به تصمیم گیران، مسئولین و سیاست گذاران پیشنهاد می کنن. در واقع اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی برخلاف دانشگاه ها و مراکز صرفاً علمی نگاهی هم به جامعه دارن و سعی می کنن دانشی رو تولید کنن که در متن زندگی روزمره مردم هم تأثیر داشته باشه. به عبارتی از پشت درهای بسته دانشگاهی و پژوهشگاهی به مسائل مختلف جامعه نگاه ندارند و در ارتباط با اونچه که در زمین سفت واقعیت اتفاق میفته راهکارهای روشن و دقیقی رو ارائه میکنن. این مراکز همچنین میتونن به تربیت مدیران و سیاستگزاران آینده و رشد دانش این حوزه هم کمک کنن. اگرچه تأسیس اندیشکده ها در کشورهای توسعه یافته و متعاقب اون در کشورهای در حال توسعه روندی پرشتاب داشته، اما در داخل کشور با موانعی روبرو بوده و هست که در برنامه امشب میخواییم در این باره بیشتر صحبت کنیم.
پژوهشنامه. در پژوهشنامه این هفته به مرور یک پژوهش و دو نشست تخصصی در حوزه چالش‌های نظام پژوهش کشور به ویژه نظام سیاست پژوهی می‌پردازیم. در پژوهش نخست ارائه چارچوبی برای ایفای نقش پژوهش پاسخ سریع در مؤسسات پژوهشی دولتی دنبال شده است. مؤسسات پژوهشی دولتی به عنوان نهادهای کلیدی در فرایند تصمیم سازی باید علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به نیازهای فوری و تغییرپذیر سیاستگزاران پاسخ دهد. یکی از ابزارهای مهم برای این منظور پژوهش پاسخ سریع است. این نوع پژوهش با هدف ارائه پاسخ‌های فوری، کاربردی و مبتنی بر دانش موجود به سیاست‌گذاران در کمترین زمان ممکن طراحی می‌شود. چالش اصلی در این زمینه نیاز به زمان بسیار کوتاه برای انجام پژوهش و ارائه نتایج است که ممکن است باعث کاهش دقت و کیفیت پژوهش‌ها شود. برای غلبه بر این چالش‌ها و انجام پژوهش‌های پاسخ سریع مؤثر، مؤسسات پژوهشی باید ذخیره‌های دانشی خود را تقویت کنند و فرآیندهای پژوهش پاسخ سریع را بهینه‌سازی نمایند. در نهایت پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های اجرایی مؤسسات پژوهشی در راستای تقویت همکاری‌های میان دستگاهی، بهبود سیستم‌های مدیریت دانش و ارزیابی مستمر فرایندها باشد تا پژوهش‌های پاسخ سریع بتوانند به طور مؤثری در تصمیم‌گیری‌های حکومتی و سیاست‌گذاری‌ها ایفای نقش کنند. این پژوهش توسط متین عامری گلستان، علی عبداللهی نسب و سید محمد حسین شجاعی در پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شده است. در راستای آسیب شناسی نظام پژوهشی کشور، متمایل به پژوهش‌های اندیشکده‌ای و سیاست پژوهی‌ها، دو نشست تخصصی در خانه اندیشه ورزان برگزار شده است. سؤال کلیدی درباره پروژه‌های اندیشکده‌ای این است که چرا با وجود کثرت اندیشکده‌های تخصصی، کشور با انباشت مسئله مواجه است؟ این سوال زمانی مطرح می شود که با فراخوان دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری 700 پروژه اندیشکده ای برای شرکت در فرایند ارزیابی این جشنواره اعلام آمادگی می کنند. اما با وجود این همه تولیدات چرا دولت ها همچنان با انباشت مسئله روبرو هستند؟ در نشست نخست دکتر اصغر ایوزی مدیر اندیشکده ایتان و دکتر محمد امینی رعایا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به آسیب شناسی نظام پژوهش و ارزیابی پژوهش در زیست بوم اندیشکده کشور پرداختند. آنچه در این دو نشست عنوان شد حاوی تاکید بر این نکته بود که اندیشکده ها به عنوان نهادهای حل مسئله با دسترسی گسترده به سطوح حاکمیتی با چالش های زیادی در کاربردی بازسازی پروژه‌های خود مواجه هستند. مهدی خراتیان معتقد است پروژه اندیشکده‌ای یک سوال است که دولت باید در جهت مصلحت عمومی جامعه پاسخ دهد. این یعنی خلأی ارزشی که دولت به آن توجه دارد. یعنی بازنگری در اینکه چه مسائلی مشکل هستند و چرا اینطورند. این فرایند پیچیده است که با تفکر محاسباتی و رویکرد پوزیتیویستی که در اندیشکده‌های کشور رایج است، قابل دستیابی نیست. سینا سالاری معتقد است پروژه اندیشکده‌ای در واقع فضایی برای گفتگوی اندیشکده‌ها با دولت است، جایی که اندیشکده‌ها می‌توانند حرف خود را بزنند. بنابراین پروژه اندیشکده‌ای باید به عنوان فرصتی برای به بلوغ رسیدن دولت در نظر گرفته شود. اسماعیل نود فراهانی اما به یک پارادوکس اشاره می‌کند. پروژه اندیشکده‌ای در ایران با یک پارادوکس بحرانی روبروست. حاکمیت نیاز دارد که مسائل را از جنبه سیاسی جدا کند تا کشور از تلاطمات سیاسی دور بماند. اما گزارش‌های سیاستی که جدا از سیاست تهیه می‌شوند، بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها را افزایش داده است. دکتر محمد امینی رعایا برای رفع آسیب نظام پژوهش اندیشکده‌ای پیشنهاد می‌دهد. جرم و تجربه فضای اندیشکده‌ای هنوز به مرحله تصمیم‌سازی و کمک به نظام تصمیم‌گیری نرسیده است. تمرکز و هدف گذاری باید روی چند اندیشکده قوی بدون انحصار سیاسی باشد. این رویکرد به سنجش و خروجی ارزیابی ما جهت می دهد. دکتر اصغر ایوزی خروج از وضعیت آسیب در نظام اندیشکده‌ای را اینطور صورت بندی می کند. اندیشکده ها هنوز به مرحله ای نرسیدند که بتوانند به طور مؤثر در فرایند تصمیم سازی و کمک به نظام تصمیم گیری کشور نقش داشته باشند. برای این منظور ابتدا باید یک پلتفرم اجتماعی در فضای فکری ایجاد شود که امکان بروز و ظهور ایده ها به طور مستقل از افراد را فراهم کند و به تولیدات با کیفیت کمک نماید. این ارزیابی ها می توانند به صورت متمرکز از طریق خانه اندیش ورزان یا به صورت متکثر و چند لایه انجام شود. در نهایت این فرایند ارزیابی می تواند به حرکت و پیشرفت کشور کمک کند.
خب شب بخیر میگم به شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بخش پژوهشنامه رو شنیدید که برگزیده‌ای بود از پژوهش ها و مقالات مرتبط با موضوع برنامه. ممنون از دوستان عزیزی که زحمت تهیه این بخش رو کشیدن. قبل از آغاز گفتگو این خبر رو هم خدمتتون باید عرض کنم که آیین اختتامیه دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری پس از طی ارزیابی سه مرحله‌ای دوشنبه 10 دی ماه 1403 با حضور میهمانان ویژه برگزار خواهد شد. این جایزه با دریافت بیش از 700 پروژه سیاست پژوهی از 107 اندیشکده، مرکز سیاست پژوهی و مؤسسه مشاوره سیاستی به همت خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این دوره پروژه های اندیشکده‌ای در 5 محور بینشی و اندیشه‌ای، استراتژیک و راهبردی، عملیاتی و اجرایی، تولید و توسعه محصول و بخش ویژه اندیشکده نوپا به رقابت پرداختن. اما بپردازیم به گفتگوی امشب. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر علی عبداللهی نسب، عضو هیئت علمی و مدیر اندیشکده آب پژوهشکده مطالعات و فناوری. جناب دکتر عبداللهی نسب سلام، شبتون بخیر، بهتون خیر مقدم عرض میکنم.
سلام و درود خدمت شما، همینطور شنوندگان عزیز. مفتخرم که در این گفتگو حضور دارم. من فقط اصلاح بکنم، پژوهشکده مطالعات فناوری.
پژوهشکده مطالعات فناوری. خب ممنون از اصلاحیه‌ای که داشتید. اما جناب دکتر عبداللهی نسب، وقتی به موضوع برنامه توجه میکنیم تو نگاه اول به نظر یه مقدار ثقیل میاد، حداقل برای خود بنده. خواستم که به نظر میرسه ما اگر یه مقدار تعریف داشته باشیم شاید درک بهتری بتونیم داشته باشیم از موضوع برنامه. با واژگانی مثل سیاست پژوهی مواجهیم، گزارشات سیاستی و همینطور پروژه های اندیشکده. هر کدوم از این مفاهیم رو اگر برامون یه تعریفی داشته باشه در ابتدا ممنون میشیم.
خواهش میکنم. من قبل از این که در مورد این نکات خدمتون بحث رو شروع بکنم، یک مقدار از بک‌گراندم و دلیل ارتباط بنده با موضوع عرض بکنم. خب همونطور که اشاره فرمودید، بنده مدیر اندیشکده آب پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری هستم و در پژوهشکده ما بر اساس موضوعات مختلف اندیشکده ها رو داریم که روی موضوعات تخصصی کار میکنیم و یه تجربه چندین ساله رو داریم در ارتباط با فضای اندیشکده‌ای، همینطور عضو شورای علمی خانه اندیشه ورزان هستم. در مورد بحثی که فرمودید، همونطور که اشاره فرمودید، خب چند تا مفهوم در عنوان این موضوع گفتگو ذکر شده: سیاست پژوهی، گزارشات سیاستی و پروژه های اندیشکده‌ای. خب من سعی میکنم خیلی مختصر در مورد اینها توضیح بدم، البته دوستان دیگه میتونن کمک بکنن به تکمیل این موارد. صرفا جهت ورود به بحث و آشنایی مخاطب با موضوعات من مختصر عرض میکنم. خب سیاست پژوهی یا پالیسی ریسرچ یه فرآیند تحلیلی و علمیه که با هدف ارائه توصیه ها و راهکارهای عملی برای تصمیم گیری سیاسی انجام میشه که یک سری اقدام برای اون انجام میشه. ما میگیم نظریه یا بحث چرخه سیاست گذاری که از شناسایی مسئله یا problem identification یا agenda setting شروع میشه، بعد از اون agenda setting یا تدوین دستور کار هست، تدوین سیاست، تصمیم گیری ها، اجرای سیاست و در نهایت ارزیابی سیاست هست. من بخوام خیلی مختصر عرض کنم ویژگی های کلیدی سیاست پژوهی، یکی مسئله محور بودنه، یعنی ما روی یک موضوع خاص تمرکز میکنیم. اگر مثلا بحث آب هست، یک موضوع خاص در بحث آب مثل مثلا تعارض منافع بین نهادهای تصمیم گیر، موضوعات بین رشته‌ای هستن، راهکارها باید عملی باشن و قابل اجرا و همینطور باید پیامدهای تصمیمات باید تحلیل بشن. خب این یه تعریف مختصر از سیاست پژوهی. خب گزارش سیاستی یا پالیسی ریپورت، همونطور که اشاره فرمودید، اینها سند مکتوب و ساختار یافته از خروجی این فرایند سیاست پژوهی هستش که انجام میشه و در نهایت خب این بررسی ها باید در اختیار اون تصمیم ساز قرار بگیره. خب چند تا ویژگی خیلی مهم باید داشته باشه. یکی این که هدفمند باشه، ساختار ساده‌ای داشته باشه، زبان ساده و شفاف داشته باشه و مستدل باشه و اجزای مختلفی داره که وارد اون نمیشیم، ولی میتونه فرمت‌های مختلفی داشته باشه. ما الان در پژوهشکده از یک چکیده 100 کلمه‌ای داریم تا گزارشات سیاستی مفصل چند صد صفحه‌ای بر اساس مخاطب. اما مهم این هستش که مخاطب که سیاستگزار هست و شاید خیلی وقت کافی نداشته باشه برای موضوعات، بتونه مهمترین یافته و مهمترین تصمیمات رو از مطالعه اونها در بیابد. و بحث آخرم بحث پروژه‌های اندیشکده. پروژه اندیشکده‌ای معمولا همین پروژه‌های سیاستی هستش که تعریف میشه در اندیشکده‌ها، چون عملا تمرکز اندیشکده انجام پروژه سیاستی و سیاست پژوهی هست. خروجی این اقدامات در قالب پروژه های اندیشکده‌ای مطرح میشه.
خب الان این سوال پیش میاد که پروژه های اندیشکده‌ای چه تفاوتی با گزارشات سیاستی دارن؟
خب اگر بخوام خیلی ساده عرض بکنم، وقتی که یک موضوع طرح میشه، من چرخه سیاست گذاری عرض کردم خدمتتون، یک فرایند 6-7 مرحله هستش، از یه نقطه از شناسای مسئله شروع میشه تا به انتها. پس این میشه یک پروژه سیاست گذاری، یک پروژه اندیشکده. خروجی یکی از خروجی های این پروژه میتونه یک گزارش سیاستی باشه.
بله ممنون. اما سوال بعدی که دکتر عبدالله نظام مطرح میشه اینه که چه تفاوتی بین اندیشکده ها، جایگاهشون، اهدافشون با نظام آموزش عالی کشور وجود داره؟
اینم سوال بسیار خوبی هست و لازمه که این توجه بشه. من اگه بخوام اولا خلاصه عرض بکنم، این هر دو مجموعه در میتونن با هم تعامل داشته باشن، با هم کار بکنن و میگیم در زنجیره علم تا سیاست، یعنی تولید علم که به ویژه وظیفه اصلی نهادهای پژوهشی و آموزشی کشور هست، تا اینکه اینها تبدیل بشه به تصمیم‌های سیاستی، میتونه یک تقسیم کار خوبی بین نهادهای پژوهشی و اندیشکده‌ای اتفاق بیفته.
بله.
ما سه تا بازیگر رو اگه بخوایم اینجا تعریف بکنیم، نهادهای پژوهشی هست، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات پژوهشی. بازیگر دوم میتونه نهادهای اندیشکده‌ای باشه یا نهادهای واسط، و بازیگر سوم نهاد سیاست و بحث سیاست‌گذاری هست. اندیشکده‌ها عملا باید بتونن ارتباط خوبی رو برقرار کنن بین پژوهش‌ها و اون تصمیم‌های سیاستی، یعنی خروجی، یعنی به یه معنا خروجی دانشگاه‌ها علم هست، اندیشکده ها از اون استفاده میکنن، رون کار میکنن و این رو تبدیل میکنن به یک تصمیم سیاستی و در تعامل با سیاست گذار در اختیار اون قرار میدن. یه سری تفاوت ها و شباهت های بنیادی داره، مثلا خروجی نهادهای آموزش عالی و پژوهشی مقالات علمی پژوهشی هستن و کتاب و اینها، اما مثلا خروجی اندیشکده و نهادهای سیاست پژوهی گزارش سیاستی هستند، بعضن کلیپ یا خروجی های رسانه‌ای هستند که تولید میشن توسط اندیشکده‌ها برای اقناع‌سازی مخاطب و بحث ترویجی. مخاطبان دانشگاه‌ها حالا دانشجویان، اساتید و پژوهشگران هستن و همینطور خود علم و تولید علم، اما اندیشکده‌ها مخاطب اصلیشون سیاست‌گذاران و دولت مردان هستن و همینطور عموم جامعه. و یه نکته خیلی مهمی که اینجا میشه اشاره کرد که حالا بعدن هم شاید توی بحث بتونیم باز بهش برگردیم و استفاده بکنیم، این هستش که در اون رنج زمانی انجام تحقیقات هست در بازه زمانی، متشکر از این که اصلاح کردیم، بازه زمانی در بازه زمانی پژوهش در دانشگاه ها معمولا یک مقدار طولانی تر هست در رنج در بازه بیش از یک سال، اما در نهادهای اندیشکده‌ای این زمان کوتاه‌تر است، چون سیاست‌گذار سریع نیازمند این هستش که یک تصمیمی بگیره و نیازمند مشورت از سوی نهاد اندیشکده‌ای هست. حالا اگر فرصت بود بعداً باز به این تعریف برمی‌گردم.
بله، یه نکته دیگه هم که دکتر عبدالله نسب شاید خالی از لطف نباشه بهش بپردازیم اینه که مخاطب گزارشات سیاستی چه کسانی هستن؟
همونطور که عرض شد توی بخش قبلی، معمولا مخاطبان اون تصمیم سازان هستن، یعنی ما یک خروجی سیاستی رو آماده میکنیم که به سمع و نظر سیاست گذار برسونیم، تصمیم ساز برسونیم که بتونه یک سیاست بهتری رو تدوین کنه و یک تصمیم بهتری رو اینجا ایجاد بکنه. اما لایه‌های مختلف دیگه‌ای هم میتونه مطرح باشه.
بله.
در این موضوع بحث ترویج که حالا شاید یک واژه و ترجمه خیلی کاملی از واژه ادوکیسی هست نباشه، ولی یکی از اقدامات مهمی که اندیشکده ها انجام میدن اقدامات ترویجی هست، یعنی برای اینکه بتونن کمک بکنن به ایجاد یک تصمیم، بعضی موقع ها لازم هستش که به صورت غیر مستقیم عمل بکنن، روی جامعه کار بکنن، روی بخش خصوصی کار بکنن و اونا رو همراه بکنن برای اینکه در این تصمیم همراه باشن. خب در اینجا دیگه برای این جامعه و این نوع مخاطب یک گزارش سیاستی شاید راهگشا نباشه، بلکه ممکنه یک کلیپ یا یک ویدیو کوتاه اثرگذاری بیشتری داشته باشه. پس یک دامنه وسیع از انواع خروجی ها رو میتونن اندیشکده ها تولید بکنن.
بله، خیلی ممنونیم از شما. با اعلام ساعت 22 و 24 دقیقه حضور شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، اعلام میکنم که شنیدار برنامه این هفته در مسیر اندیشه هستید با موضوع آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاستی در کشور. در این لحظه ارتباط ما به صورت تلفنی و برخط برقرار شده با جناب دکتر حسین علیزاده، مدیر اندیشکده دین و حکمرانی. جناب دکتر علیزاده، به شما سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همین شنوندگان عرض سلام دارم. یه اصلاحی هم بگم که من دکتر نیستم.
زنده باشید. جناب آقای علیزاده، ضمن تبریک هفته پژوهش به شما، این سوال رو داشتم که از تجربیات اندیشکده ایتون برامون بفرمایید و برای خیلی از مخاطبا شاید این سوال به وجود بیاد که اصلا ساختار اندیشکده ها چگونه است، اندیشکده ای که خودتون دارید کار میکنید.
خدمت شما عرض کنم که حالا چون اصل برنامه ناظر به آسیب شناسی هم هست، من حالا در ضمن این سوال سه تا نکته هم در آسیب شناسی اندیشکده هم خواستم عرض بکنم که یه بخشی از این که مسائل کشور توسط اندیشکده اونطور که باید پیش نمیره ناظر به ضعفی است که در نوع پاسخ‌ها و حل مسئله است که اندیشکده ها دارن. حالا یه بخش از این هم به همین مسئله ساختار اندیشکده ها برمیگرده. خب در ساختار اونچه که در درجه اول مهمه این هستش که ما یک شورای علمی داشته باشیم که در مسئله یابی و پاسخ به مسئله ها یک نظام منسجم رو بتونه پیگیری بکنه. ما در برخی از ساختارهای اندیشکده میبینیم که چون این مبنای فکری وجود نداره و افرادی که یک مبنای منسجم فکری توی مسئله داشته باشن که هم با بنیانهای بومی فرهنگ ما بتونن مسئله رو خوب تحلیل بکنن، هم در پاسخ اون انسجام مبتنی بر مبانی رو داشته باشن. بالاخره حل مسئله از جنس عقل عملی است و راهکارهایی که داده میشه مبتنی بر جهانبینی ها و عقل نظری خب متفاوت میشه. ما در ساختار اندیشکده ها این قسمت رو بعضن نداریم و میبینیم پاسخ ها منسجم نیست، بعضن در میزهای متفاوتی دارن حل مسئله میکنن. این تشتت رو ما میبینیم.
بله،
این به عنوان نکته اول. نکته دوم این هستش که در مسئله یابی و مسئله محوری بحث عدالت بسیار مهمه و اون مسئله‌ای که انتخاب میشه و در دستور کار قرار میگیره باید بتونه نمایندگی بکنه از مشکلات بخش جدی از مردم.
حالا دکتر، این مسائل چگونه انتخاب میشه؟
معمولا دو تیپ ما ورودی مسئله داریم معنیشکده ها. یه دست مبتنی بر دغدغه خود اندیشکده و اون افراد محوریش انتخاب میشه. اگر فرض کنید دغدغه عدالت و رفع تبعیض یا عدالت فرض کنید آموزش رو دارن، مبتنی بر این سعی میکنن مسئله رو پیدا بکنن و بعد خودشون به صورت فعال به سمت ذینفعان برن و بتونن مسئله رو پاسخ بدن.
بله.
یه بخش دیگه مبتنی بر سفارشات، یعنی اندیشکده ایست که منتظر ببینه که دستگاه ها چه سفارش هایی دارن، چه مسئله ای رو طرح کردن و ناظر به مسئله اونها حالا پاسخی رو بده که حالا یا بعضن باب میل اون نهاد باشه یا اینکه مبتنی بر حالا اون مبانی که دارن و هم بتونن پاسخ متفاوتی هم بدهن. من یه مثالم عرض بکنم که یه مقدار بحث مبتنی بر تجربه و مثال بشه. اندیشکده ما یه 3-4 سالی متمرکز شد روی بحث حکمرانی تعلیم تربیت کودک.
بله.
مسئله خب بسیار مهمه. ما 7 میلیون کودک ایرانی داریم با والدینشون که 14 میلیونن، نزدیک به 28 میلیون زینف داره این مسئله. خب در مسئله کودکی ما هم نهاد مرتبط رو نداشتیم که سامان بده مسئله کودکی و یه بخش مشکلات ما ناظر به مشکلات نهادی است. خب در سال انتهای سال 99 سازمان تعلیم تربیت کودک